أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باسم بسم الله الرحمن الرحيم. متن رو خوندیم یا دوباره بخونیم؟ ما متن رو دوباره بخونیم از روش تا اونجایی که حالا میفرماد. آیه مباهله: فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. بگو بیایید بالا، بیایید تعال یعنی بالا بیا، دعوت کنیم فرزندانمان را، شما فرزندانتان را، همسرانمان را و شما همسرانتان را، یعنی زنانمان را، نه همسر، زنانمان را و شما زنانتان را، و انفسمان را و شما هم نفوستان را. سپس مباهله کنیم، که مباهله هم عرض کردیم نفرینه، نفرین کردن در حق همدیگه است، در مسائلی که خیلی مهم باشه صدق و کذب دو نفر یا دو گروه که در مسئلهی خیلی مهم اختلاف داشته باشن، سر حق و باطل بودن، اینها در یه شرایطی در حق همدیگه نفرین میکنن که کی بر حقه در این مسئله و کی بر باطله، و هر کسی که باطل باشه نابود میشه. در تاریخ هم دو سه تا مباهله ثبت شده که حالا من اون که مثلا تو ذهنمه، یکیش شلمقانی با جناب حسین ابن روح. حسین ابن روح نائب سوم امام عصر بود در غیبت صغرا، سفیر سوم امام عصر. چون نائب، اصطلاح نائب رو ما تو احادیث و روایات و اخبار نداریم، نائب امام زمان، حتی نائب عام بگیم، نائب خاص بگیم، سفیر حضرت بودن. اصطلاح نائب بعدن درست شده. حالا شلمقانی از علمای شیعه بود، ولی به دلایلی مدعی شد که من سفیر حضرت هستم، من هستم که اون کسی که واسطه فیض، نه حسین ابن روح. و حسین ابن روح گفت مباهله میکنیم با هم، هر کی بر باطل بود نابود بشه سر این قضیه، چون خب سر و صدای ایجاد کرده بود، عصر غیبت صغرا هم بود و اینها، که نفرین کرد و بعد از یک هفته چند روز شلمقانی مرد. تو طول تاریخ داریم مباهله هایی که انجام شده، که حالا یه موردش من الان تو خاطرم بود. اینجا هم که حالا آیه رو کاملش رو نگاه کنید، که میفرماد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. در مورد خلقت حضرت عیسی است، که حضرت عیسی خدا نیست، حضرت عیسی مثل حضرت آدم. چجور حضرت آدم بدون پدر و مادر بود؟ حضرت عیسی هم بدون پدره، خداوند او را آفرید و به او گفت باش و شد. یعنی بحث با مسیحیان نجران بود که اونا بعد میفرماد اگر کسی ها فمن حاجه که، کسی حالا با تو محاجه کنه در این قضیه و قبول نکنه که نخیر این گونه نبوده، حضرت عیسی خداست یا هر چیز دیگه ای، پس فقل، پس بگو که بیایید مباهله کنیم کی راست میگه و کی دروغ میگه، یعنی حق با کیه. که این آیه مباهله، یعنی منظور چی بود با داستان سر حضرت عیسی ابن مریم بود. خب اما الان ما بحثمون رو این قسمت ابناءنا و ابناءکم، پسرانمون و پسران شما، زنانمون و زنان شما، خودمون را بخوانیم و شما هم خودتان را، که اینها کیا هستن؟ یعنی اونی که منصوب به پیامبره جزء ابناء رسول اللهه. اینجا یه چیزی که مطرح میشه در این آیه، امام حسن و امام حسین مصداق این ابناءنا، که ابن رسول الله روایاتی داریم، کسانی در طول تاریخ به ائمه میگفتن شما چرا میگید ما ابن رسول اللهیم، شما ابن علی هستید، فرزندان علی هستید، نه فرزندان رسول الله. که ائمه احتجاج میکردن، بحث میکردن، یکیش همینه که امام حسن و امام حسین رو در این آیه ابناء رسول الله معرفی میکنه، ابناءنا، پسرانمان را، که میشه چی؟ یعنی ابناء رسول الله هستن. و جالب اینه که امام حسن و امام حسین، روایت خوندیم خدمت عزیزانی، وقتی که امیر مؤمنان میفرماد که تا رسول الله زنده بود، امام حسن و امام حسین به رسول الله میگفتن یا ابتا، بعد به امیر المؤمنین چی میگفتن؟ امام حسن میگفت ابل حسین، پدر حسین، و امام حسین میگفت ابل حسن، پدر حسن. یعنی به امیرالمومنین نمیگفتن پدر، اون میگفت ابل حسن، این میگفت ابل حسین، تا موقعی که رسول الله بود. رسول الله که از دنیا رفت، اون موقع گفتن یا ابتا. خب نکته ای که دیگه هست، نساءنا رو یه فاطمه زهراست. و باز دقت کنید در آیه قرآن، که حالا من الان آیه چنده، سرچ کنید پیدا میکنین، اون جایی که میفرماد ما کان محمدن ابا احد من رجالکم، پیامبر پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، اون رسول الله و خاتم النبیینه. میگه پدر هیچ یک از مردان شما نیست، مردان شما. اما خانوم فاطمه زهرا رو اینجا پنهان کرده، چون نفی نکرد که زنها رو نفی نکرد. در این آیه مقام صدیقه طاهره مختفی است، که کمتر کسی هم توجه کرده بهش. ما کان محمدن ابا احد من رجالکم. و جالب اینه که آیه قرآن هست نازل شد که رسول الله رو مثل خودتون صدا نزنید، همون جور که خودتون صدا میزنید ادب داشته باشید، چون طرف میامد اونجا میگفت یا محمد حدثنی، پیامبر رو با اسم صدا میزد برای ما حرف بزن. که آیه نازل شد که پیامبر رو مثل خودتون، وقتی آیه نازل شد خانوم روایت داره، خانوم فاطمه زهرا میگفت یا رسول الله، فرمود فاطمه جان این در مورد تو نیست، تو من همون پدر صدا بزن، این در مورد دیگرانه که اینجوری میفرما. نکته دیگش اینه که، یعنی اینا رو باید بحث بشه روش، در مورد امیرالمومنینی که انفسنا و انفسکم، که اینجا آیه امیرالمومنین رو نفس رسول الله قرار داده، نفس رسول الله قرار داده، که وقتی اگر کسی خارج از همه بحث‌های شیعه و سنی نگاه کنه، میگه بعد از رسول الله دیگه کسی بالاتر از ایشون نباید باشه، چون ایشون رو مساوی رسول الله قرار داده، نفس ایشون قرار داده، یعنی گذشته از همه احادیث و همه فضائل و اینها. که حالا در همین جا اینو بعد میبینیم تو قرآن نفس رسول الله که حالا اونجا بحثی داریم انشاءالله در یکی از قسمت ها میاریم که چی میگه در مورد نفس رسول الله، خب اون خودش یک بحث خیلی زیبایی داره. میفرماد آیه مباهله دلالت بر تفضیل فاطمه معصومه ام ابیها و ام الائمه که هم مادر پدرش است هم مادر امامانه، بر همه زنان عالم دارد، چنان که بر قایت و نهایت برتری حضرت وسیع امام علی و علو درجت و رتبت آن حضرت نیز دارد. جالب اینه که شما نگاه کنید در کتب اهل سنت میگن افضل خلفا، تازه اونایی که حضرت علی رو خلیفه میدونن، افضلیت اول ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد علی. تازه خیلی هاشون هم حضرت علی رو به زور قبول کردن. حتی جناب ابن عربی میگه تفضیل خلفا اینگونه نیست، افضلیتشون اینجوری نیست، که خیلی ها بهش تازیدن که تو چرا این گونه حرف میزنی، تو چرا این گونه گفتی، که مثلا میگه ایشون افضل از عثمانه. حالا تو خیلی جرأت کرده این حرفو بزنه، که خیلی ها بهش اعتراض کردن تو چرا چه این حرفی میزنی، افضل از عثمانی که اصلا تو تاریخ بخونید مسلمان هم نباشه، طرف میگه بابا این خیلی آدم علیه السلامی نیست. یعنی خود اهل سنت بخونن اوضاع عثمانو، در حالی که آیه قرآن به این صراحت امیرالمؤمنین رو نفس رسول الله معرفی میکنه. یعنی بحثی نیست اصلا تو این زمینه که از کجا ابوبکر افضل، از کجا، چون اول خلیفه شده. وقت تازه هم که شما هم که میگید رسول الله مشخص نکرده، اصحاب نشستن، وقت چطوری اصحاب مشخص کردن بعد او شد افضل؟ خب زیرا که خداوند او را نفس پیامبرش، خاتم انبیا و بزرگ آنان قرار داده است. یعنی رسول الله بزرگ انبیاست منظور، و نمی شود گفت که پیغمبر و علی هر دو یک شخصند، یعنی یه نفرند. پس مراد این است که امام علی مساوی اوست، میگه نفس اوست، یعنی خود او. حالا خود او که یعنی دوتا جسمن، دو نفرن. پس این خود او، حالا ببینید یه موقع است بحث اخوت و برادریه، اخوت و برادری که رسول الله بین اصحاب اخوت و برادری برقرار کرد، و بین خودش و امیرالمؤمنین عقد اخوت بست. اینو شیعه و سنی روایت کردن. خود این دلالت داره بر افضلیت ایشون بر بقیه. اما باز کسی بخواد زیر بار حرف حق نره. اما این که میفرماد انفسنا نفس رسول، این دیگه اصلا از او هم بالاتره، چون بگیم دو تا برادر یکیشون خب خیلی فاصله داره با اون یکی، ولی اینجا چیه؟ بحث انفسنا، نفس ماست، خود ماست، غیر نیست. مثلا ببینید، خب آقا مثلا روایت میفرماد رسول خدا فرمود بر زمین سایه نیفکند صادق لهجه تر از ابوذر. کسی صدق لهجه داشته باشه، راست گفتارتر از ابوذر. یکی شخصی از امام صادق یا امام باقر علیه السلام پرسید پس آقا امیرالمومنین چه میشه؟ فرمود ایشون نفس رسول اللهه. از فرق میکنه، این بین اصحاب داره میگه، امیرالمومنین صاحب دین، اصلا داستانش متبوب برای بقیه امت داره میگه این گونه. در میان اصحاب، در میان مردم اینجوریه، امیرالمومنین از شأنش متفاوته. خب پس خیلی جاها این بحث میاد وسط، خیلی جاها این وقتی که فهمیدی امیرالمومنین نفس رسول الله، دیگه احکام خیلی متفاوت میشه. و رسول الله برترین مردم بود، پس مساوی اونیز برترین مردم است. حالا مگه ناس که میگه اولین و آخرین رو میگه؟ رسول الله سید المرسلینه و کسی که مساوی اوست او هم افضل از همه انبیا و مرسلینه. کسی که مساوی خاتم الانبیاست، خاتم انبیا افضل از همه انبیا و مرسلینه. کسی که مساوی اوست پس افضل از همه انبیا و مرسلینه، چون فرمود چه؟ پس مساوی اونیز برترین مردم است. و جالب اینه که آقا خود اهل سنت روایت کردن از رسول الله که فرمود علیون خیر البشر من ابا فقط کفر. علی بهترین مردم است، هر که نپذیرد کافر است. بس شما چجوری میگید ابوبکر و عمر و عثمان افضل از امیرالمومنین هست؟ خب چجور؟ به طبق چه چیزی؟ چه استناد به چه چیزی؟ خلاصه این که در این قول خداوندگار از آیه مباهله دلیلی قوی بر فضل اصحاب کساس خلاصه این که در این قول خداوندگار از آیه مباهله دلیل قوی بر فضل اصحاب کساس که هیچ دلیلی به قوت آن نیست، که اینها اصلا داستانشون همون جوری که رسول الله با امت متفاوته، رسول الله با امت متفاوته، لذا اینها هم با امت اصلا متفاوت جنسشون. حالا بنده هی بحث پیش میاد اینا رو به عنوان یادآوری میگم. اگه در خاطرتون باشه در آخر سوره طه که میفرماد فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا، به زودی خواهید دانست چه کسی صاحب صراط سوی و مستقیم است و چه کسی هدایت شده به آن است. گفتیم اینجا مفسرین یا به اختصار گفتن یا اصلا متوجه نشدن. من اصحاب صراط سوی، صاحب صراط کیه و کسی که هدایت شده به صراط، اینا دو عدن، اینا دو عدن، جفتشون هم مسلمانن مؤمنن، اما یکی صاحب دینه، یکی هدایت شده به دین. اینا قرآن اینا رو فرق میذاره. لذا در سوره حمد میفرماد اهدن الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. صراط مستقیم مال کیه؟ میگه صراط الذین انعمت علیهم، این صراط مال کسانی که با آنها نعمت داده ای، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. میگه این صراط مال اوناست، دیگران هدایت میشن به اون صراط، تازه اگر هدایت بشن قبول بشه ایمانشون. چون قالت الاعرابو آمنا قل لم تؤمنو، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، بگو شما ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلم نا، بگید ما اسلام آوردیم. و این مسئله رو خود آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن که ما بحثش اونجا گفتیم که لا یقاس به آل محمد احد من هذه الامه، هیچ کسی قابل قیاس نیست با آل محمد از این امت. بعد اونجا تبیین میکنیم، میگه اونا اساس دینن، اصل دینن، دیگران به برکت اونا هدایت شدن، تا اگر هدایت شده باشن. اونها صاحب صراط الذین انعمت علیهم، اصلا این صراط مال ایناست. یعنی دین ما دین امیرالمومنینه، همون جوری که دین رسول اللهه. اینا چون یه نفسن. اسلام دین رسول الله و امیرالمؤمنینه. خب و اجماع امت اسلام است که اصحاب کسا در روز مباهله فقط فاطمه و پدر او و شوهر او و دو فرزند او حسن و حسین بوده اند و احدی با آنان نبوده است. این اجماع امته، یعنی محدثان و مفسران شیعه و سنی اینو گفتن. بعد جالب اینه که آقا رسول الله خانم فاطمه زهرا رو اینجا مدار قرار میده، یه فقط فاطمه و پدر او و شوهر او و دو فرزند او، که دو حدیث کسا هم اون حدیث کسایی که معروفه میخونیم هم فاطمتون و ابوها، نمیگه رسول الله بود و دخترش و دامادش و پسر عمش. مثلا محور رو خانوم قرار میده، فاطمه بود و پدرش، فاطمه بود و شوهرش، فاطمه بود و فرزندانش، که در اون حرکت اونها هم همین بود، یعنی رسول الله جلو بود، امیرالمومنین پشت سر ایشون، وسط اینها خانوم فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین، هر کدوم همراه رسول الله و امیرالمومنین حرکت میکردن. محور خانوم فاطمه زهرا بود. و کسی ادعا نکرده است که غیر از پیغمبر و وصی او امام امیرالمؤمنین علی و حضرت فاطمه کفو امام علی و دو فرزندش و حسن و حسین دیگری در روز مباهله داخل در اصحاب کسا بوده است. که این حالا یه توضیح هم داره تو شرحش، بحث میکنیم که مطلب خیلی شیرینیه. کسی ادعا نکرده و با آنان شرکت داشته است، و اگر کسی ادعا کند بدون هیچ شک و پیکار بر خدا و رسولش دروغ بسته است و افترا زده است. دروغ بسته و افترا زده. حمد خدای را که ما را از متمسکین به ولایت اصحاب کسا قرار داده است، کسانی را که خدا صاحب دین قرار دادن، ابو بکر و عمر و عثمان. به گفته خود علمای اهل سنت میگه هیچ نسی بر خلافت اینها نیست، اصحاب اینا را انتخاب کردن. حالا چهار تا عرب جمع شدن، ابو بکر و عمر به ما هیچ ربطی نداره. چیزی که از جانب خدا و رسول نباشه ما به او اصلا کاری نداریم. ما چون چیزی رو قبول داریم که از جانب خود و الله، عرب ها چه ربطی به ما دارن اصلا؟ یعنی بحث اسلام رو بخواییم بذاریم کنار، میگه ما به عرب ها کاری داریم، ما به پیامبر خدا کار داریم. حالا ابوبکر و عمر و عثمان و هر کس دیگه بخواد هرچی بگه، اگر از جانب خدا و رسولمون نوکرشون هم هستیم. وقتی نیست یا لرد کاری کردن، ما متمسک به ذیل ولایت محمد و آل محمدیم. مفسران قرآن در تفسیر آیه مباهله از عایشه روایت کرده اند که گفت رسول خدا در روز مباهله برای مباهله از خانه خارج شده است و عبای مشکین نشاندار از موی سیاه بر دوش گرفته بود. نشاندار یعنی طراحی شده، مثلا پارچه هایی هست که ببینید مثلا سفیده یا سیاهه، اما بعضی پارچه ها کنارش مثلا چی داره؟ حاشیه داره. اینو میگن چی؟ نشاندار. که از موی سیاه بود بر دوش گرفته بود پس حسن آمد و او را داخل در عبا فرمود و پس از آن حسین آمد و او را داخل در عبا فرمود و پس از آن فاطمه و سپس علی. آنگاه گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینو عایشه روایت کرده. حالا جالب اینه که آقا جان اینجا یک رندی به کار برده، چون مثلا از ام سلمه هم این روایت آمده. حالا چرا چجوری میشه هم عایشه میگه تو خونه من بود، ام سلمه هم میگه تو خونه من بود این اتفاق افتاد، بعد حالا تتمه هم داره که ام سلمه گفت یا رسول الله منم میتونم بیام زیر عبا؟ گفت نه خیر، تو خوبی ولی نه. بعد خود عایشه اونجا وایستاده، حالا این تو این روایت دلالت بر این داره پس عایشه جزو اصحاب کسا نبوده، چون خودش داره میگه اینا آمدن جمع شدن تحت کسا، پس خودش تحت کسا نیست، پس خودش جزو اهل بیت نیست، چون رسول اکرم میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت در مورد اینها نازل شده، پس عایشه خارج از اهل بیته. آقا جان رندی کرده، حالا روایت عایشه گفتید شما، باشه عایشه روایت کرده، چون تو طول تاریخ اونقدر روایت داریم از عایشه تو کتب اهل سنت. بابا زنای دیگه پیامبر میگه نبودن کنار پیامبر. بسیاری از مطالبی که زنان دیگه پیامبر میگفتن روایت کرده بودن می آمدن نسبت می دادن به عایشه که عایشه این گونه روایت کرد، در حالی که همون حدیث رو داریم از ام سلمه، پس معلوم میشه اینو بستن به عایشه. حالا این که آقا جان به عمد اینجا میگه عایشه اینو روایت کرده رمزی داره. پس بدان که مراد امامیه خداوند برهانشان را نورانی فرماید از اصحاب کسا و آل عبا این پنج تن معصوم منصوص از آیه مباهله قرآن است. اگر کسی دلالت بر اسمت ائمه بخواد، آقا چه دلیلی شما میگید ائمه معصومن، اهل بیت معصومن؟ میگیم همین آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خداوند هر رجسی رو از شما دور کرده و تطهیر کرده است شما را، تطهیر کردنی. این دلالت بر عصمت اهل بیت داره که اونا از هر آلودگی پاکن. نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این اسمت که همون عبارتون اخرای تهارته، منتها تهارتی که دوام داره. اسمت یعنی چی؟ چون یه موقع الان یه چیزی پاکه، ممکنه فردا پاک نباشه. اگه بخوای بگی یه انسانی طاهر است و میماند، میگیم چی؟ معصومه. اسمت سه قسمت داره، اسمت سه تا قسمت داره. یک قسمتش در رفتار و گفتار و اون چی با خلقه، رفتار و گفتار اون چی با خلقه. یک قسمتش از تهارت دریافت اونهاست که طاهرن، پلیدی در باطنشون وجود نداره، یعنی دریافت اشتباه ندارن. و قسمتی از اسمت هست که مربوط به ذاته، مربوط به یطهرکم تطهیرن، که این اون اتصال دائم به حضرت حقه، اون اتصال دائم به حضرت حق. که این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس یه مرحله است، یطهرکم دو مرحله، تطهیرن میشه مرحله سوم. خب پس بدان که مراد امامیه خداوند برهانشان را نورانی فرماید، بفرماید از اصحاب کسا و آل عبا این پنج تن معصوم منصوص از آیه مباهله قرآن است که نص خداوند در طهارت اینها، پاکی اینها. پس این نشون میده هر کی مقابل اینهاست رجسه. وقتی اینا طاهر و مطهرن، هر کی با اینا مخالفت کنه پس رجسه. از این آیه برداشت میشه هر کی با لذا میفرماد غضب فاطمه غضب خداست، رضای فاطمه رضای خداست. این خدا خداوند مشخص کرده راه چیه، حالا هر کی هر چی بخواد بگه بگه. ما طبق گفتار خداوند میدونیم این افراد طاهر و مطهرن، پس هر کسی جلو اینا ایستاد مخالفت کرد میشه رجس پلیدی. ابن تیمیه ملعون بحث فدک که پیش میاد بحث میکنه برای خودش، بعد آخرش میگه حالا اگه درست باشه اینها پناه بر خدا. پس فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب خیلی دنیا دوست بودن که به خاطر مال دنیا با خلیفه درگیر شدن. یه آقای محترم نامحترم فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین آیه تطهیر در موردش نازل شده، اینا به گفته خداوند مطهرن، پس در دعوا اون که مقابل اینهاست نامطهره، اینا دنیا دوست نیستن، اونی که مقابل اینها ظالمه. یعنی آیه تطهیر دستت باشه برای خودت بفهمی تو این اختلاف تو این دعوا حق با کی بود. خداوند شهادت داده به پاکی اینها، کار تمام است. لذا بعضی از علمای اهل سنت که اینها رو میدیدن میگفتن نباید اختلافات اصحاب رو روایت کرد، نباید اینو گفت، فدوا میدادن، اشکال داره. چرا آقا اشکال داره؟ اختلاف بوده دیگه، حق با کی بوده؟ چون میدیدن نمیشه جمعش کرد، خداوند شهادت داده به پاکی اینها، بعد یه کسی اومده به خاطر خلافت در خانه اینا رو آتیش زده. تو مدارک اهل سنت نداریم که اونا آتیش زدن، ولی روایت دارن خودشون که عمر تهدید کرد که آتش میزنم. حتی گفتن حسنین در این خانه هستن، گفت هر کی میخوا باشه. این خودشون تا اینجاش روایت کردن. خب خانه کیو؟ کسی که خداوند شهادت داده به پاکی او. بعد این آدم آدم خوبی باشه، میشه از قبولش کرد به عنوان مسلمان؟ کسانی که هم رتبه رسول الله هستن رو بخواد، تازه به خود رسول الله که جسارتش خوندیمون رضیت و یوم الخمیس. پناه بر خدا از حماقت و نادانی انسانها. در آیه مباهله ابنا پسران و نساء زنان بر انفس مقدم آورده شدند. چرا؟ اول گفت پسرها، بعد گفت زنها، بعد گفت خودمون. چرا این چرا اول نگفت انفسنا بعد بگه مثلا نساءنا و ابناءنا؟ چرا اول اونا رو گفت بعد گفت انفسنا؟ میفرماد تا تنبیهی بر لطف مکانت و قرب منزلتشان بوده باشد، که اینا چقدر مقربن، که بر خودش مقدم داشته، که حالا همین بحث رو اینجا آقا جان متن آورده تو شهر توضیح میده چیه داستان، که اونجا حالا بحث رو میخونیم که و نیز ایزان و اشعاری بدین معنا داشته باشد که ابنا مقدم بر انفس و مفدی انفسند. بچه ها، انسان بچه های خودش رو مقدم بر خودش میداره و مفتی، یعنی خودت رو فدا میکنی برای بچه هات، خودت رو برای بچه هات فدا میکنی. مرد جان خودش رو میده برای حفظ زن و بچهش، که میگه اشعاری داشته باشه به این مطلب. چون بحث چیه؟ بحث مباهله و نابودیه، چون بالاخره دو عده میخوان مباهله نفرین کنن و ممکنه هر کدوم از طرف ها نابود بشن. پس اون کسی که زن و بچهشو مقدم میکنه بر خودش، یعنی خیلی محکم کارش، زن و بچه رو همیشه پشت سر خودش قرار میده، سینه رو سپر میکنه برای دفاع از خانواده. اینجا اونها رو مقدم کرده به خاطر این که بر حقانیت خودش علم داره. یه نکته از اون نکات تأویلی البته ها در آیه که الان آمد، اینجا میبینیم نساء رو بر انفس مقدم داشت، فرمود نفس رسول الله کیه؟ امیرالمومنین. فاطمه زهرا رو مقدم داشت، یعنی برعکس کرد، سپر قرار داد برای امیرالمومنین. همچنان که در قصب خلافت امیرالمومنین ساکت بود به دلایلی که بحثشو باید بگیم، فاطمه زهرا انقلاب کرده بود، یعنی خودش سپر امیرالمومنین قرار داده بود و در این راه به شهادت رسید، در این راه به شهادت، چون امیرالمومنین فرمود دست به شمشیر می شدم جاهلیت می آمد وسط، که حالا مفصلش رو انشاءالله در ایام فاطمیه بحث می کنیم. خانوم فاطمه زهرا خودش رو سپر قرار داد، همون جوری که اینجا نسا سپر شده برای انفس، در حالی که مرد همیشه خودش رو سپر زن قرار میده، و این سپری بود که رسول الله پروریده بود، از فضائل او برای اصحاب گفته بود که فاطمه پاره تن من است. آقا پاره تن من یعنی عضوی از منه، هر که او را بیازارد مرا آزرده است. فاطمه تو بزعتو منی، من آزاها فقط آزانی، و من آزانی فقط آزالله، و من آزالله فعلیه لعنت الله. بعد این فاطمه شدود سپر امیرالمومنین تو قصب خلافت، که کسی آزارش بده، خدا رسول خدا را آزار داده، که مقدر، یعنی در جنگی بود که سپاهش فاطمه زهرا بود. خب شرح اما میفرماد نظر عمده ما در طرح این فصل بسیار بسیار مهم که از ضروریات دین مبین اسلام است. این ضروریات رو گفتیم جلسه قبل. ببین عزیزان، در تعریف کافر شما رساله عملیه رو باز کنید، کافر به یکی از نجاسات دیگه کافر. خب حالا به چه کسی کافر گفته میشه؟ حالا چه نجس بدونیم از کافر و چه نجس ندونیم، حالا اون بحث جداست. کافر به چه کسی گفته میشه؟ کسی که منکر خدا، منکر رسول، یا منکر یکی از ضروریات دین اسلام بشه. ضروری دین چیه؟ بحث تو اصول فقه در مورد ضروریات چیه؟ ضروریات دین اسلام. مثلا چیزی که در اسلام بدی ضروری، یعنی بدیهی، جز بدیهیات اسلامه، مثل نماز. کسی بگه من نماز رو قبول ندارم، نه که دیگه نماز نمیخونم، او که نماز نمیخونه ممکنه تنبلی کنه نماز نخونه، نه، کسی بگه من قبول ندارم، منکر بشه. یا مثلا بگه قرآن رو قبول ندارم، یا یه آیه سوره از قرآن رو منکر بشه. منکر ضروری دین کافر است. حالا این مطلب آقا میگه جزء ضروریات دینه، چون بحث قرآنیه و اجماع امتم هست. حالا بخونیم. می‌فرماد نظر عمده ما در طرح این فصل بسیار بسیار مهم که از ضروریات دین مبین اسلام است، این است که طایفه امامیه اثنا عشریه انار الله برهانهم، اثنا عشریه یعنی 12 امامی، چون امامیه ما 4 امامی داریم، 7 امامی داریم، زیدیه و اسماعیلیه و کیسانیه و اینا هم جزو امامیه محسوب میشن، اما امامیه اثنا عشریه کسی که به قول به 12 امامه، طایفه امامیه اثنا عشریه انار الله برهانهم، حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل على و سید الاوصیا علی مرتضی و اسمت الله الکبرا فاطمه زهرا و امام حسن مجتبی و امام حسین سید الشهدا صلوات الله علیهم را به آل ابا و اصحاب کسا تعبیر می کنند. پنجتن رو میگن آل ابا و اصحاب کسا، و پنجتن آل ابا می گویند و در السنه آنان عبارت حدیث کسا سائر و دائر است. به سر زبان حدیث کسا. اینجا یه نکته ای هست. آقا جا میگه حدیث کسا که میگن، منظورشون حدیث کسایی که تو مفاتیح هست نیست. وقتی بحث میکنه از حدیث کسا چیه؟ حدیث یعنی حادثه، واقعه. میگه واقعه کسا رو میگن، نه حدیث کسایی که مثلا تو مفاتی آمده، اگرچه اون هم یه حدیثیه در مورد این داستان کسا. دقت کنید، می‌فرماد این وصف و تعریف امامیه آن انوار الهیه را، انوار الهی را به آل ابا و اصحاب کسا و عبارت حدیث کسا ناظر به آیه مباهله قرآن کریم است. بحث از آیه مباهله است، حدیث کسا. حدیث نه روایت کسا نیست، یعنی واقعه کسا. و این عبارت حدیث کسا، حدیث اصطلاحی به معنی خبر و روایت نیست که در قبال آیه قرآنی مثلا میگویند حدیث سلسله الذهب، و یا میگوین فلان آیه در این موضوع است و فلان حدیث یعنی فلان خبر و روایت در شرح و بیان آن است، بلکه عبارت حدیث کسا به معنی لغوی آن است، یعنی واقعه اصحاب کسا که آیه مباهله قرآن کریم است، مانند قول حق سبحانه در سوره مرسلات فبأی حدیث بعده یؤمنون، پس به کدامین حدیث بعد از آن ایمان می آورند. حدیث یعنی واقعه، حدیث اینجا توی آیه قرآن حدیث دیگه به معنی حدیث مصطلح نیست، که کدوم حادثه دیگه میخوان ایمان بیارن. و آیات چند دیگر که کلمه حدیث در آنها آمده است. خلاصه میفرماد حدیث کسا که شیعیان میگن، منظور روایت کسا نیست، واقعه کسا رو میگن که مربوط به قرآنه، مربوط به آیه مباهل است. خب خلاصه این که حدیث کسا ناظر به آیه 62 سوره مبارکه آل عمران قرآن کریم است و به آیه مباهله شهرت دارد که پیغمبر خاتم به فرمان خداوند سبحان طایفه نصارای نجران را به مباهله دعوت کرده است، به تفصیلی که در تفاسیر فریقین مذکور است، که داستان واقع اونجا آمده که اونا مالیات نمیدادن، جزیه نمیدادن، گفتن ما بر حقیم و اینا، که داستان پیش آمد که خب بحث آیه رو عرض کردیم. و اجماع امت بر آن است که اصحاب کسا در روز مباهله حضرت رسول و امام امیرالمومنین علی و عصمت الله فاطمه بنت رسول الله و دو فرزندش امام حسن و امام حسین بودند. خب بعد اینجا از آلوسی یکی از علمای متعصب اهل سنته، مخصوصا که عراقی بوده، یعنی تو بغدادی بوده، با شیعیان خیلی مرتبط بوده، لذا تو تفسیرش جای جای مختلف به شیعیان حمله میکنه، در جای جای مختلف به شیعیان حمله میکنه، به اعتقادات شیعیان حمله میکنه. حتی همین آلوسی در تفسیرش در مورد اون بحث خانم فاطمه زهرا که از ارث محرومش میکنن، میگن انبیا ارث نمیذارن، خانم فاطمه زهرا آیات قرآن رو میارن، من جمله آیه‌ای که حضرت زکریا رب حبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا، میگه نخیر ارث در این آیه منظور علمه. بابا آیه قرآن میگه که از من ارث ببرن، بعد تو از کجا این آیه در آوردی که این مال علمه؟ که علامه طباطبایی در المیزان خیلی بحث میکنه که این آیه ارث منظور ماله. بعد بنده حقیر به عنایت الهی از خود آیه اثبات کردیم که این آیه دلالت دارد بر ارث علم و مال، از خود آیه که در هیچ تفسیری هم ندیدیم این مطلب رو، که الان چون وقت گذشته یه بار گفتیم برای عزیزان که منظورم اونجا آلوسی میاد حمله میکنه، میگه برای اینکه میخواد مطلب رو درست کنه، مثلا میخواد خطای عمر رو تصحیح کنه، که بعد انشاءالله حالا اگه شد جلسه آینده حالا مختصرشو گفتیم تو تفسیر برای عزیزان، که از خود این آیه بر میاد این ارثی که گفته شده هم ارث علم هم ارث مال، از خود آیه بدون حدیث. از کجای آیه فرمود؟ حالا خیلی وقت نگذشت، 2 دقیقه کوتاه میگم حالا تفصیلشو. این فرمود یرثنی و یرث من آل یعقوب، 2 بار ارث رو گفت، ارث ببرد از من و ارث ببرد از آل یعقوب. آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل، درسته؟ خب این چه ربطی داره که ارث علم و مال حضرت زکریا خودش جزء آل یعقوبه، جزء بنی اسرائیله، درسته؟ خب پس میگه دو بار از من یرثونی، ارث ببرد از من و ارث ببرد از آل یعقوبی که من در آنها هستم. از آل یعقوب که خود منم تو اونها هستم چی رو ارث میبره؟ مالشونو. آل یعقوب که هر کی بچه داره علمشونو ارث میبره. اما یرثونی، ارث ببرد از من، یعنی از مال من، مال من رو به ارث ببره، چون دو بار ارث میشه. یرثونی و یرث من آل یعقوب یعنی از زکریا دو بار ارث میبره حضرت یحیی، یه بار در یرثونی، یه بار در یرث من آل یعقوب، چون زکریا جزء آل یعقوبه. چجوری میشه دو بار ارث ببره؟ یکی ارث علمه، یکی ارث ماله. حالا از آلوسی متعصب آقا جان اینجا حدیث نقل کرده که انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.